شبتون بخیر همیهنان عزیزم، خیلی ممنون که تا به این لحظه همراهی فرمودید. برنامه های رادیو سبا رو از ساعت 14 امروز به همراه سایر همکارانم همراه با شما بودیم تا این لحظه ساعت 22. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنم شنونده برنامه سبای شیراز باشید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سبای شیراز،
به نام آفریدگار باران، تراوت و رویش. سلام، اولین شب زمستانیتان به مهر و آشتی.
از سبا تا شیراز، سبای شیراز همراه رادیو سبا.
سبای شیراز و دفتری که دست باد سبا آن را ورق خواهد زد. شعر شیراز، یادگار و آشنایی با نمایش‌های سنتی و آیینی. دفتر سعدی، کودکانه و آشنایی با فن قصه‌گویی. غزل معاصر، تنظیم و پخت و پزهای هوش مصنوعی با اشعار طنز. از دل تاریخ، ماندگار و بررسی اخلاق در شعر فارسی. حافظانه و تفعلی بر دیوان حافظ.
رادیو سبا، سبای شیراز،
سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز، سبای شیراز.
روزهای زود ساعت 22.
شیرازی ها به شب یلدا شب چله می گویند و در این شب که طولانی ترین شب ساله مراسمی خاص دارند. شیرازی ها زمستان را بدین ترتیب قسمت می کنند. از اول دی تا دهم بهمن را چله بزرگ و از دهم بهمن تا اول اسفند را چله کوچک و از اول اسفند تا آخر اسفند را چله پیرزن گویند. همچنین چهار روز آخر چله بزرگ و چهار روز اول چله کوچک را چهار چهار میگویند که اوج سرما را در این هشت روز میبینیم.
شعر شیراز،
یار هستم از انجمن ادبی بخار نارنج و یک شعری دارم، حالا با اجازه بزرگترا، در ارتباط با گرون فروشیه، چیزی که امروزه میدونیم دست و پای همه مردم رو خلاصه کرده تو کلوک به قول ما شیرازی ها.
موسیقی
هوای گرون فروش، دلت رحم نداره. قاطقی که میفروشی طعم نداره. توی تاریکی نشستی مار مولک، چون دلت تاریکه و شمع نداره. هی هوار میکشی مثل قره تراق، مردنی از کسی هم وهم نداره. به خیالش تا ابد مندنیه، داره سگدو میزنه فهم نداره. داره کلپتره میره جز جگر، مارمولک حواس جمع نداره. او فقط میخواد که جیبش پر باشه، از گرون فروشی هم شرم نداره. هم گرون فروش هم تقلبه، به خیالش که جهنم نداره. با گرون فروشی و دوز و کلک مالی جمع کرده که حاتم نداره. ظاهرش فریب میده مردما رو، باطنش خورده شیشه کم نداره. ماتم برنج کوزدت رو نگیر، توونه پس میدی ماتم نداره. مثل من بی چیز و بی نیاز باشو، هر کی با خدا باشه غم نداره.
همه سیاه پشت خیمه سر به بیابون بذارم، که دمسازی کنم پیدا، گل نازی کنم پیدا، بروم گرد جوان گردم همه بازی کنم پیدا. اکه اصلیه کنم راهی تل کنم، توی درده ها بخوابم، ای گله ای برم شیری بخورم، پیش بابه ها بخوابم.
ریشه تاریخی نمایش‌های آیینی به بدو خلقت انسان برمی‌گردد. انسان همواره با آیین‌های مختلف همراه بوده برای خود مراسم و رسوم خاصی می ساخته و برای آنها نامها و دلایل خاصی می آورده. نمایش های آیینی بخش مهمی از زندگی و عقاید انسان ها در طی تاریخ بودند. به نمایش های آیینی نمایش های سنتی نیز گفته می شود.
یادگار
و اما مهمان دیگه داریم تو برنامه، جناب آقای حسین عقیقی که برادرزاده جناب جوانمردی هستن. آقای عقیقی عرض سلام ادب دارم خدمت شما، خیلی خیلی خوش اومده.
به نام خدا عرض سلام ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. بنده حسین عقیقی فرد هستم، فرزند استاد رضا عقیقی و فرزند برادر خلاق و جوانمردی. حدود 32 ساله در کار موسیقی و جیجی بیجی و به هر حال کارهای هنری آینی فعالیت دارم.
خب شما پشیمون نیستی؟
نه.
که اومدی تو کار هنر؟
این کار به هر حال جناب در پرکار اجدادمون هست. همونطور که آقای جوانمردی گفتن دیگه 7-8 نسل دیگه داره میگذره، آخرین نفرش من هستم.
خب شما فرزنده هستم. چطور فرزنده هستم؟
من پسرم گرایش داره به این کار.
جی جی بی جی چطور؟
جی جی بی جی هنوز به اون سن نرسیده که بخواد، ولی خب پای خیمه اومده نشسته، داری زنگی زده دیده.
شما از موسیقی جی جی بی جی برامون بگین.
والا موسیقی جی جی بی جی حدود 20 خورده سالی که بنده پای خیمه جی جی بی جی بودم، هر صحنه ایش یه گویش و به قول معروف نوایی داره، از ورود مبارک تا جارو کشاب و ورود سلیم خان و ورود عروس و تا آخرش که میشه باسونک، هر کدومش یه دستگاه اجرا میشه.
پس شنونده از ما الان میشنون که ما توی جی جی بی جی هم نمایش داریم،
بله،
هم موسیقی داریم،
بله،
هم واسونک داریم و هم رسم رسومای شهرمونو تو قالب نمایش عروسکی بله. زنده
این نمایش سر تا سر شادی هست واقعا. جشنواره مختلف هم که ما به همراه عموم و استاد هیدرپور زنده یاد هیدرپور اجرا کردیم، الحمدلله همیشه جی جی بی جی گل کرده.
خیلی هم خوب. بله. عرضم به حضور شما، شما اگه بخوای یه خاطره در مورد موسیقی جی جی بی جی برای ما بگی، چیز تو ذهنت هست؟
جی جی بی جی والا یه سالی بود که جشنواره آینه اجرا داشتیم، از اول کار هم مردم تهران میگفتن واسونک. فقط واسونک. تا گروه شیراز میدیدن میگفتن جنگ و جنگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد.
از بالای شیراز میاد. خب حسین آقا چه خبر؟
سلامتی.
خوبی برادر؟
برادر
کاکام حالت خوبه؟ سلامتی؟
ممنون.
ضربت خوبه؟ پنجه های شیرین خوب هستن؟
ضربم چاقه.
خب ما میخوام از بابت برامون بگی. آقا رضای عزیز، هنرمند دوست داشتنی قدیمی شیرازی که جاشون الان خیلی خیلی پیشمون خالی و سبزه. خب حالشون چطوره؟
الحمدلله خوبن، همکاری میکنیم با هم، با عموم، با خودم.
خب در مورد باباتون میخوام بشنفیم.
حالا پدر من آقای رضا حقیقی، استاد رضا حقیقی، فرزند ارشد استاد نوروز حقیقی که از هنرمندان حدود 60 سال پیش شیراز بودن، از اساتید قدیم شیراز بودن. پدرم از هم بچگی پیش پدرشون فعالیت داشتن، تا الان که پیش پسرش هست.
واه خیلی خوب، زنجیروار.
بله.
پدر و پسر پشت سر هم
حدود 57-58 سال نوازنده ویالون هستن که از قدیمی ترین نوازندهای فارس هستن که سال قبلم در برنامه نواها و آوای فارس که رو نمایی شد با صدای ساز پدر بنده بود.
ان شاء الله که سرشون مستدام باشه. رو سر ما شیرازی ها هنرمندا و همچنین نمایش آین سنتیمون و من که شخصا
بیوگرافی پدرم اگه بخون بیشتر بدونید اما براتون بعد دوباره توضیح میدم
باشه من. بعد تو برنامه‌های بعدی که میخوام بیشتر بپردازیم به افرادی که فعالیت توی عرصه داشتن و دارن و حتی آینده هایی که خواهند داشت حتما حتما به بیوگرافی هم پدرتون هم بقیه پدر بزرگتون مخصوصا روشون شاد جناب نوروز حقیقی درست میگم؟
بله بله
بهش میپردازم بله. خیلی هم خوب ایام به کامتون باشه. ما میخواییم یه ترانه خوب محلی رو با هنرنمایی خانواده جناب جوانمردی بشنویم. وقتتون بخیر، خدا یار نگهدارتون.
آی سهر پرسیدم از گی سوی دل بر وای عظیمی زو که تو خوش بودترین یا مشکو امن بر به گفتای فای زامی رنجن است تو مرو بای مشکمی سازی برام بر بای پسیری الودا کردیم و رفتیم دل از دل ور جدا که می مردیم و رفتیم نداشتیم توشیم را بیا بود توکل و خدا که مردیم و رفتیم بلا بلا کبا بابا تو میل رفتنی من بی قرام رو عزیز من ایل بزن نیزن آی بزن نیزن که غم دار دل من وای بزن نیزن که دور من زنم من عزیز من بزن میزن آی مقوم نگی بگردون آی کتاب بیرون کنه می غم از دل من جون والا دلدار خوی با جون داره میاد دل برو داره میاد دل برو نور چشمی تاج سرو نگار من یار من نو گل میخور من میخوام ببینم قد و بالا تو ببینم اون چشمون شلا تو
سبای شیراز نگاهی تازه است به عطر و بوی خوش ادب و فرهنگ این دیار.
سبای شیراز سبا سبای شیراز، سبای شیراز.
حسین منزوی یکی از شاعران مؤثر و مبتکر عرصه غزل معاصره. او که عمری به قول خودشان برای ستایش عشق گلو پاره کرده از روزگار، هنجری زخمی تغزل تا روزگار کهربا و کافور و بعد، به شعر معاصر به ویژه غزل جانی تازه بخشیده است. نوآوری ها و خلاقیت های منزوی در غزل کم نظیره. با تأملی در آثار او این نوآوری ها و خلاقیت ها را می توان دریافت و زندگی، احوال و افکار و آرمان های او را باز شناخت. هرچند خود شاعر می گوید در زندگی آشفتوار من تقریبا هیچ چیز در جای خود قرار نمی گیرد و این نیز از سرشت طوفانی او برمی خیزد.
غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز،
غزل امروز،
غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز.
دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست. در من طلوع آبی آن چشم روشن، یادآور صبح خیال انگیز دریاست. گل کرده باغی از ستاره در نگاهت، آنک چراغانی که در چشم تو برپاست. بیهوده میکوشی که راز عاشقی را از من بپوشانی که در چشم تو پیداست. ما هر دوان خاموش خاموشیم، اما چشمان ما را در خموشی گفتگوهاست. دیروز من را با غروری پوچ گشتیم، امروز همزان سان ولی آینده ما راست. دور از نوازش های دست مهربانت، دستان من در انزوای خیش تنهاست. بگذار دستت راز دستم را بداند، بی هیچ پروایی که دست عشق با ماست. خرق عادت و شگفت‌آوری ویژگی مهم دیگر قصه است. از آنجا که مشی کلی قصه سرگرم کردن مخاطب و ملزم کردن او به پایان بردن قصه است، قصه‌گر به دنبال رشته منطقی حوادث نیست. زمان و مکان در قصه ها نامعلوم است و شخصیت ها یا مطلقاً خوبند یا بد و حد وسطی وجود ندارد. اغلب پایان حوادث خوش است و خوبی بر بدی پیروز می شود.
کودکانه
به نام خدا. سلام، زها محزون هستم، یک قصه گو، و در این مجموعه برنامه ها سعی دارم تجربیات خودم رو از قصه گویی با شما عزیزان در میون بذارم. یکی از داستان های معروفی که حتما شما اونو شنیدید داستان معروف هانسل و گرتله، که این داستان یکی از داستان های شاه پریانی هست که برادران گریم اونو به ثبت رسوندن. وقتی که ما میخوایم این قصه رو برای گروه سنی بزرگسال تعریف کنیم، باز هم عبارت آغازین رو اینطور شروع میکنیم: در اعماق جنگلی انبوه کلبه کوچک و محقری بود که خانواده کوچک و محقری در اون زندگی می کردن. پدر خانواده یک هیزم شکن بود و همه ی تلاششو برای بزرگ کردن دو پسر نوجوانش به نامهای هانسل و گرتل می کرد. پدر خانواده یه هیزم شکم بود. اون برای آسایش دو پسر نوجوانش به نامهای هانسل و گرتل همه ی تلاششو می کرد. پس برای ورود به هر نوع قصه و داستانی برای هر نوع گروه سنی ما حتما باید عبارات آغازین رو استفاده کنیم و شنونده رو وارد فضای داستان کنیم. وقتی که مخاطب وارد اتمسفر و فضای قصه میشه، خیلی راحت تر با شما همراه میشه و از داستان لذت میبره. علاوه بر موضوعاتی که گفته شد، شما میتونید برای بزرگسالان داستان‌های ترسناک، خنده‌دار، مردمی یا عاشقانه هم تعریف کنید. در این دوره نباید بین سنین از لحاظ موضوع داستان تمایز ایجاد کنید. فرقی نمی‌کنه که شنونده شما 15 ساله، 50 ساله یا حتی 80 ساله باشه. البته یک استثناء در مورد داستان‌های جنسی قائل هستیم که نباید اونا رو در مدارس تعریف کنید. اما برای بقیه قصه ها تفاوت زیادی در موضوع وجود نداره. گروه سنی 15 سال به بالا دیگه از داستان‌هایی که متعلق به نوجوان‌ها، کودک و خردساله اونجور که از داستان‌های بزرگسال لذت می‌برن، لذت نمی‌برن. اما خب ما که قصه‌گو هستیم، حواسمون هست که چه نکاتی رو برای گروه سنی 15 ساله رعایت کنیم که می‌تونیم برای گروه سنی بزرگسال زیاد در مورد اونا حساسیت به خرج ندیم. و در نهایت توصیه تمامی قصه‌گوها اینه که هر قصه‌ای که تعریف می‌کنید از اون لذت ببرین. شما مطمئن باشید که در این صورته که می‌تونید احساسات رو منتقل کنید و شنوندگان رو مجذوب قصه‌گوی خودتون کنید. هر وقت که شما از قصه لذت ببرید، شنونده هم از اون لذت خواهد برد. متشکرم که در این مجموعه برنامه ها منو همراهی میکنین. مطمئنم که اگر به این سلسله برنامه ها خوب گوش بدین، خودتونم از قصه گویی خودتون لذت خواهید برد. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو صفا،
سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز.
ساعتی کنار شعر و داستان و ترانه،
خیلی ممنونم از همراهیتون با سبای شیراز که از رادیو سبا تقدیم شما میشه. امشب هم به فرهنگ و ادب این سرزمین و از دریچه سبای شیراز میپردازیم.
دفتر سعدی
دفتر سعدی
به شیرین زبانی و لطف و خوشی، توانی که فیلی به موی کشی. به لطفی که دیده است فیل دمان، نیارد همی حمله بر پیلبان. سلام، بنده رشیدی هستم، پژوهشگر حوزه ادبیات. به ویژه سعدی حکایتی براتون آماده کردیم که از بوستانه، در مورد لقمان. لقمان یه جایی داشت رد می شده، یه آدم ثروتمندی که غلامی هم داشته و غلامش حالا فرار کرده بود، جایی رفته بوده، اشتباهی لقمان رو جای اون غلام خودش میگیره و میگه که تو غلام من هستی هرچی. لقمان میگه نه من غلام شما نیستم، قبول نمیکنه و خلاصه زورش هم بهش